براستی چرا جمهوری اسلامی با اینکه به من محبت کرده، با من مهربون بوده، منو معروف کرده، من کمکان باش مبارزه میکنم و میجنگم، براستی این همه به من لطف شده، من با اونهایی که به هم لطف کردن میجنگم، زیرا که من اعتقاد دارم درد تو درد من است، ناراحتی تو ناراحتی من است و من در این دنیای اجبار و مجبور مختار هستم تا انتخاب کنم که با گرگان و سگان باشم یا با تو توی هموطن. مهم من نیستم، مهم مایم. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. خوش آمدید به 8-8، خوش آمدید به ریستارت، خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال. ویلکم تو ریستارت.
دل سپرده ام من به روی تو، در دل من است آرزوی تو، تخت آینده باشدم اگر میشاندم رو به روی تو، جان 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 از همه جهان میکشدم بر به سوی تو.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور، پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم.
خب خیلی خوش اومده به ریستارت 88، 12 تا دونه مونده تا به 100 برسیم. مرسی که با ما بودید در این مدت، مرسی که تبلیغ کردید، مرسی که کمک مالی کردید، مرسی که به دیگران گفتید. تمام تلاشمونو من و تو کردیم تا فاز یک حرفایی که زده شد انجام بشه، یعنی در فاز یک تلاش کنیم تا به 51% برسیم، تا کشتاری اتفاق نیفته و کسی نمیره. و عرضم حضور شما که چه بسیجی، چه سپاهی، چه آدمی که نمیدونه و چه آدمی که میدونه، بهشون بفهمونیم دوستتون داریم و دوست داریم که بازگردید به مسیر درست ریستارت. مرسی از همه که تلاششون رو کردن. 51% اگر برسیم، که زمان بسیار کمی داریم، شاید 40 روز بیشتر فرصت به این که برسیم به 51% در جامعه نداریم. ریستارتی عزیز، به هر حال من و تو تلاش کردیم، خطری هم برای من و تو به وجود نخواهد آمد، زیرا که وقتی میفهمی دیگه میفهمی و وقتی که نمیفهمی نمیفهمی. اما اینکه من و تو موظفیم که آنان که نمیفهمند را دوست داشته باشیم یا تلاش کنیم که موضوع را بفهمند یا اگر نمیفهمند حداقل بدانند، این کاری است که باید من و تو در کره زمین بکنیم، زیرا که در کره زمین این جبر و اختیاری که برای من و تو در این بره از زمانی که به دنیا میای و میمیری، جبر و اختیاری است که تو را به تکامل میرساند. و داریم یواش یواش ریستارت رو میبریم به جاهایی که ببینیم که بعد از برنامه صد راحت تر موضوع ریستارت رو متوجه شیم، ببینیم صوفیان و فیلسوفان و اهل تصوف و حکمت و دانایان چه گفتند که ما نفهمیدیم در طول چند هزار سال، یعنی حداقل تو 108 هزار سال سری جدید بشر. و چندین دفعه هم گفتم از اهل تصوف قبل از 108 هزار سال کمدی ترین چیزه، یعنی اینکه اهل تصوف از باستان شناسا خیلی جلوترن. این 108 هزار سال که دارم میگم 108 هزار سال با 4 تا 5 اتفاق بزرگ در کره زمین و حضور بشر در کره زمین به صورت دیگر و در دوره تکاملی سیکل خاص خودش با شکل جدید. اما اینکه قبل از 108 هزار سال آیا بشر بوده است و یا نه، اهل تصوف یک جمله کوتاه میگویند و اون این است که من نباشم خدا نیست. آسین اصلا کلن همه چی عوض شد. کاملا دقیقا اگر من نباشم هیچ خدایی وجود نداره. اصلا مشکل اصلی از اینجا شروع میشه که من هستم خدا هست. این راز بسیار بزرگیه که به مرور توی برنامه 100 تا 101 دو میخوایم بازش کنیم. یعنی چی که من هستم خدا هست، من نیستم خدا نیست؟ زیرا که خدا وقتی هست که من هستم، خدا وقتی وجود داره که من وجود دارم. من وجود نداشته باشم نمیتونه وجود داشته باشه. و تعریف خدا در جایگاه تصوف چیز دیگه ایه. پس این داستانهای آدم و حوا و اینا چیه؟ این داستانهای آدم و حوا و اینا داستانه، یعنی یه چیزایی رو شنیدن از اهل تصوف و عرفان، سوال کردن. این سوالو مثلا مثال میزنیم 1400 سال پیش پاسخ داده شده، 2000 سال پیش پاسخ داده شده، ولی اینها موضوع رو چون نفهمیدن فقط بلغورش کرده، یعنی نمیدونن جوابش چیه، فقط همچین سوالی مطرح شده و همین خاطر اینا بیچاره ها چون موضوع رو نمیدونن نمیتونن توضیح بدن. چی میخوان توضیح بدن؟ یعنی گفته آقا چجوری شده؟ گفته آقا اینجوری شده. مثل همین حرفایی که عزیزالدین نصفی زده و ما هنوزم علم بهش نرسیده. مثل استعداد. یعنی چی؟ یعنی جان گرگان و سگان استعداد بشریه. میگه استعداد در درون هر نطفه‌ای وجود داره. نطفه کجاست؟ یه توضیح قبلا دادیم، گفتیم عالم ملک، ملکوت و جبروت. عالم جبروت مکانی است که مثل نطفه بشره. یعنی چی؟ همه چی توشه، بعد رشد میکنه، بعد میفهمه. یعنی بچه تا وقتی در شکم مادره عارف چه یعنی یه عارف کوچولوه. یه چیزای اوجش اگر خیلی بچه باهوشی باشه میفهمه تو آبه. حالا زیاد خیلی باهوش باشه، ماکسیمم اگر اکتشافی کنه، اختراعی کنه، کاری کنه، میتونه بفهمه دور کمرش، دور سرش یه کبدی وجود داره و یه لولهی وجود داره و اینا. اینش میگن عرفان بچه در شکم مادر. زمانی که بچه از شکم مادر میاد بیرون عارف میشه، میفهمه خورشید وجود داره، ماه وجود داره و بیلیارد ها میلیارد تا هر چی فکر کنه هست که بفهمه. حالا الان تا دور کره ماه و یه ذره فهمیدیم، یه خورده تو منظومه داریم میچرخیم، شاید 500 سال دیگه 1000 سال دیگه بیشتر بفهمه. پس بچه تا در شکم مادر هست عارف چه، وقتی میاد بیرون عارف میشه به تمام آن چیزی رو که انتها نداره، یعنی بی نهایت میتونه بفهمه. این بی نهایت تو 100 سال باید بفهمه. اگه یه بچه 100 سال عمر کنه بی نهایت چقدر میخواد بفهمه؟ نمیتونه بفهمه. پس انسان کامل همانند گوگله، هرچی توش سرچ کنی وجود داره. اینش میگن نگرش عرفانی بچه بعد از شکم مادر. پس جبر و اختیار در شکم مادر وجود داره. شما میبینید که بچه مجبور در شکم مادر رشد کنه با اون فضا. جبر بعدی چیه؟ جبر بعدی از 2 در 4 میاد بیرون دیگه، از شکم مامان 1 در 2 میاد بیرون، میاد تو چی؟ میاد در 5 خونه، یه کره زمین، منظومه شمسی. ببین جبرش بزرگتر شد. اگه دقت کنی جبر در شکم مادر کوچولوه. جبر بعد از تولد جبر بزرگتریه، یعنی رشد بزرگی در جبر میشه. پس جبر در حال تکامله، این راز بسیار مهمیه، و اختیار هم در حال تکامله. یعنی شما در شکم مادر دو لنگ را میتوانید به سمت چپ و راست تکان بدهید، ماکسیموم یه ملقی میزنید که مادر فریاد میزند، یا دو ضربه به شکم مادر تا مادر بفهمد تو زنده ای. اما هنگامی که از شکم مادر میای بیرون، حال میتوانی سوار هواپیما بشوی، از این کشور به اون کشور بروی، دیگه از دو قدم و دو سانت و اینا خارج میشی، به متر و کیلومتر تبدیل میشی. پس دنیای جبر در حال پیشرفته، پس تو باید در این جبر قرار بگیری. یعنی قبل از شکم مادر در جبر دی ان ای بودی، بعدش در فضای نطفه‌ای از سینه مادر از پشت پدر نطفه تشکیل شده، حالا تو یک شکمی، این جبر اونجاست و اختیار تو محدود در اون جبر. حال به کره زمین بزرگتر بعد از مرگ چه خواهد شد؟ جبر تو کمکان بزرگتر خواهد شد. این بار بعد از مرگ از پشت بعد چهارم، یعنی 313 یا همون 313 یار امام زمان که این شاسگول ها ازش یاد میکنن، یعنی از وان بین دوتا تری، یعنی 313، از یکش بعدهای خیلی خاصی به وجود خواهد آمد. یعنی وقتی که شما میمیری جبر زمان برداشته میشه، وقتی بعد زمان برداشته میشه، اون وقت شما وارد جهانی میشوی که دارای سه بعد بعدیه که باز چهار بعد گذشته، یعنی طول و عرض و ارتفاع و زمان، یک رابطه بسیار نزدیکی با هم دارن و دنیای جدید تو در جبر و شکم آینده دنیای بسیار بزرگ و غیر قابل تصور. آقا حسینی ما کارمون بعد از مرگ چیه اون دنیا؟ کار یکی از کارهای شما شناخت زمانه، یعنی برگشت، بازگشت به زمان. ای ما تازه میریم اونجا زمانه میفهمیم، شما تازه وارد اونجا میشی میفهمی شکم مامانت چیه. دقیقا مثل الان، الان شما رشد کردی، رفتی این همه درس بخونی، میری دکترا، میری فلان، بیو، میری این کارا رو همه رو انجام میدی تا بفهمی در شکم مادر چجوری زندگی کردی. پس شما بعد از اینکه این دوره رو پاس میکنی، از دکترا وارد فوق دکترا میشی، تازه متوجه میشی که با اشعه ایکس، اونم که اتفاقی اشعه ایکس رو کشف کردن، ولی حالا با اتفاقی کشف شده، حالا میتونی عکس برداری کنی و میتونی از شکم مادر چیزایی رو بفهمی و دانش شکم مادر رو بفهمی. اما شما تا وقتی تو شکم مادر هیچ وقت این دانش رو نمیفهمی. پس شما بعد از مرگت که بعد زمان ازت برداشته میشه، وارد یک جریان دیگری دارای یک بدن برزخی خیلی خاص دیگری، بدنی که عشق و عاشقیش و بوساش قوی تره، بدنی که روح و فهمیدنش قوی تره، بدنی که دارای یک هارد بزرگتری از مغزه و میتونه 80% دیگر مغز الان، یعنی انرژی تاریک الان من و تو رو بفهمه. اونجا تو تازه باید بازگشت کنی به دوره بعد چهارم، یک و دو، سه و چهار رو بفهم. آقا تا کجا ما میریم؟ حالا برگشتیم فهمیدیم، تا کجا میریم؟ سوال بسیار عمیق، ما ز بالاییم و بالا میره. این سوالی است که بسیار مهمه برای نگرش تصوف و عرفان و چیزی که باید من و تو حتما ازش بدانیم. عزیز نصفی میگه که در نطفه است جبروت تو، مثال جبروت بزرگ، جبروت تو انسان کامله، از جبروتی که تو انسان کامله تا ملک و ملکوت همه این ساختارها و این شکلها و این وجودهایی که وجود داره، برای فهمش باید برگردی به نطفه تا موضوع رو کاملا بتونی بفهمی، وگرنه نمیتونی بفهمی. استعداد تو نطفه یعنی چی؟ استعداد تو نطفه است آقا، یعنی شما اختیار دست خودت، یعنی چی کار میکنی چی کار نمیکنی. الان یه نفر به دنیا میاد، اگه قرار باشه استعدادش تو نطفه باشه، چرا پس این آدم خوب میشه آدم بد میشه؟ برای همین گفتم که یه ذره به من اجازه بدید برنامه بره جلو و یواش یواش بیایم حالا راجع به گناه صحبت کنیم، حالا بیایم راجع به جبر و اختیار صحبت کنیم، حالا بعد ببینیم اصلا چه کاری باید بکنیم بریم تو بهشت، اصلا بهشت چه شکلیه، شاید اصلا ما کار خوب میکنیم نمیریم تو جهنم به جای که بره تو بهشت. اصلا خدا چیه که چی دوست داره؟ خدا چی گفته که باید ما دوست داشته باشیم؟ این موجوده چیه؟ پس استعداد میگه در درون بشر نهفته است، یعنی من دارای استعدادیم، اما من رشدم و تکاملم، مرگم، زندگیم، له شدنم، انتخاب کردنم، اختیارم در محدوده جبر جهانیه. یعنی چی؟ ببین، درخت سیب نمیتونه گلابی شه، یعنی اینی که الان داره شکنجه میکنه، ناخون میکشه، نمیتونه کارش کنه. گرگ میدره، خیلی هم خوشگل، به نظر من خیلی خوشگل. گرگ میره حمله میکنه، اینو جر میده، اونو جر میده، اونی میخوره، اونو میخوره، 100 تا جر میده، یکی میخوره. اما از اصلا یک هم قشنگ، هم شخصیت خیلی خاصی داره، هم فکرش خیلی خوب، هم یک موجوده و لازمه جهان هستی من و تو. خب حالا من قیام کردم علیه گرگ، کاملا هم درسته، من علیه گرگ واقعا قیام کردم، اومدم خونم رو درست کردم، در گذاشتم، قفل زدم، بعد یواش یواش جنگل از خودم جدا کردم، درختار رو تنظیم کردم، بعد درختی شد، اول تو غار بودم گرگا می اومدن، بعد یه سنگ گذاشتم جلوی غار، گرگا نیان، بعد دیدم خب حالا گرگا نیان، مارا میان، گفتم حالا چیکار کنم، گفتیم حالا در میذاریم، بعد گفتم خب، بعد زنم گفت ایوا نفسم گرفت تو غار، گفتیم چیکار کنیم، یه پنجره درست کردیم که بیرون بتونه ببینه، بعد دوباره میوه آوردیم، بعد دیدیم میوه ها خراب میشه، غذا ها خراب میشه، هی زرت تو زرت، بعد حمله کنیم، هی آدم بکشیم، هی حیوان بکشیم بیام بخوریم، بعد یخچال درست شد. همه اینا رو که میبینی برای اینی که تو یاد بگیری در عالم ملکی و ملکوت چجوری زندگی کنی. این استعداد درونی من یواشا شروع کرد روش کردن، اما شکل استعداد من تغییر پذیر نیست. اینو عزیز نصفی میگه، میگه درخت سیب دیگه گلابی نمیشه، اما درخت سیب اختیار داره رشد کنه، بزرگ شه، میوه بده، تکامل برسه، اون قراره که در سیبیش به تکامل برسه. پس دموکراسی، دموکراسی مثل آریستوکراسی، این دموکراسی دیگه در است یک مفهوم دیگه ای داره. یعنی حقوق بشر یعنی چی؟ یعنی شما میای وارد یک مقوله‌ای میشی، به دیگری میگی آقا ظلم به اون یکی نکن. با از کی اجازه داری این حرفو میزنی؟ آقا سن جون مادر دیگه حقوق بشر رو نده بالا. بله، همه چی رو عباس. حقوق بشر یعنی این که من میام به مسئول، پادشاه، رئیس جمهور یک کشور میگم شما حق نداری این آدما رو بکشی. از کی اجازه دارم اینو میگم؟ خیلی سوال مهمیه. عین دینه. پس سیاست عین دینه، فقط بهش توجه نمیکنه. وقتی هم بگم آریستوکراسی یعنی فیلسوف شاهی، یعنی از حضور شما که صوفی شاهی، یعنی این که بعد بدونی که دینم همین کاره میکنه. با چه اجازه شما به بچه نماز یاد میدی؟ اجازه نمیخواد، باباش پول میده به ما، ما هم میخوریم، آخوندیم دیگه، شغلی نداریم، میخوریم، بچهشو تربیت میکنیم که نماز بخونه. بعد یواش یواش هم توضیح میدیم که اگر خودتو ببندی با یه چیزی منفجر کنی 47 تا زن بهت میدیم اون دنیا. اینم این احمق ها میره و کشته میشه در مدافعین حرم، همون کاری که دین داره میکنه، همین کار سیاست داره میکنه. یعنی دو موجود ناشناخته بسیار خطرناک. نه سیاسیون اجازه یه حرف زدن علیه من و تو یا به نفع من و تو ندارن، هم اونها اجازه ندارن، هم ادیان، هر دو حرف میزنن، هر دو بدون اجازه تصمیم گیری میکنن. پس حقوق بشر با اجازه کیه؟ اصلا شما حقوق بشر یعنی چی؟ با کشتار ملخ ها حقوق حیوانات از کجا میدونی درست میشه؟ تعداد کروکودیلا که کم میشه، آنوفل میره بالا، پشه مالاریا زیاد میشه رو از کجا میفهمی؟ تو تازه فهمیدی پنیسیلین یعنی چی؟ در و پنجره رو شانسی 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 پنجره رو باز گذاشته، کپک اومد اونا رو خورد، فهمید که پنیسیلینه، شانسی وبا رو شانسی کشف کرد، اینا همشون شانسی بوده. شما از علم جهانی چی میدونی که میخوای بیای حقوق بشر رو رعایت کنی؟ این حقوق بشر از کجا میخوای بیاری که رعایت کنی؟ ولی کار خیلی خوبیه، حقوق بشر خیلی خوبه، تذکر میدی به اون پادشاه که فلانی رو نکش، فقط تذکر میدی، حقوق بشر اینه که به اون تذکر میدی. به حسینی کمک نمیکنی که تلویزیون بزنه که حرفش به مردم برسه، مردم روشن شن، به من کمک نمیکنی، فقط به اون انتقاد میکنی. به هم میخواد فرق تنبیه و انتقام رو هنوز نفهمیدی، اصلا نمیدونیم تنبیه یعنی چی، انتقام یعنی چی. تنبیه یعنی این که من میخوام به نفر مقابل بفهمونم انتباه میاد، یعنی این که بهش بفهمونم که این کارت بده. انتقام یعنی پدرتو در میارم. باید بفهمی مادر بچه رو میزنه به خاطر اینکه شیرینی ها ریخته زمین، انتقام داره میگیره. ولی اگر بچه فهمید کارش بده که نمیتونه دیگه بزنه. اگر هدفش بیداری بچه، انتباه بچه، فهم بچه باشه، دیگه نمیتونه بزنش. خب بعد میبینیم که در طول تاریخ آدم هایی که برای تغییر رژیم آمدن در طول تاریخ اجازه داشتن. اینی میخواستم بگم که اینجا برسیم. اینا اجازه تغییر رژیم داشتن. فرمان صادر شده، فرمان که صادر شد نیروهاش بهش داده میشه، میدونن چجوری رژیم رو عوض کنن که خون از دماغ یه ریستارتی مثلا نیاد پایین. خوب بلدن. یا اون بسیجیه در طول مدت ریستارت گوش کنه، شاید نظرش برگرده، شاید دلش بیاد این ور. اون بی خودی نباید کشته شه، اون نباید اذیت شه. ولی زمانی که فرمان نهایی صادر میشه، هر کی مرد سگ مرد، به قول اصطلاح سگ مرد، یعنی اینکه اوج صوفیگری حیوانات سگ مثاله دیگه. مهم نیست کی مرد، چرا؟ چون مرگ دست اون خوشگل است، زندگی هم دست اون خوشگل است. حالا اینا رو گفتیم برای چی؟ ببین، میریم سراغ موسی، میبینیم تغییر رژیم میکنه. موسی تغییر رژیم میکنه، یعنی هم رژیم رو تغییر میده، هم ساختار جدیدی میاره در ادیان، و هم به دستور یک ایرانی برای نجات ایرانی ها میره. اصلا موضوع خیلی فرق میکنه. هم موسی در قصر زندگی کرده، با حوریا رفته، حالا چند تا دوست دخترش خبر نداریم، چه عرقایی کنار اون رودا خورده خبر نداریم، چه عربده های شبا زده خبر نداریم، ما هیچی از موسی خبر نداریم. ما یهو فهمیدیم موسی رفته پیش فرعون، فرعون یه چیزی داد دهنش، آتش بود، فهمید این آتش اون مروارید بچه نیفهمه نکشتش، بعد بزرگ شد و بعد یهو زد و فلان شد و اومد بیرون. نه، اینجوری نیست. استعداد یعنی این، یعنی وقتی در درون یک انسانی استعدادی وجود داره به حتی برای انسان کامل شدن، یعنی یک موجودی، یک بشری استعداد انسان کامل شدن داره، نخواد هم با کتک میبرنش. این راز. یعنی موسی نمیشد مگر اینکه حتما باید آدم میکشت. یعنی موسی اگر در مصر میماند ماکسیموم پادشاه اونجا بود، جا فرعون، بچهش بود دیگه، ماکسیموم پادشاه میشد، میگفتن پادشاه مصر. اما موسی پادشاه جهانی شد. چجوری شد؟ اول آدم کشت. یعنی اگر نخواد اون استعداد در درونش باشه، اگر نخوادم ازش استفاده کنه، با کتک میبرنش. یعنی اول آدم کش، بعد یکی داد زد، اوهوی آدم ما رو کشته، زده بسیجی کشته، فرار کرد، سپاه دنبالش، بسیجی دنبالش، خانوم ها با چادر، ای با خدا مرگم بده، به ما حمله شده، جیغ جیغ، نماز جمعه، همه چی مهیا، فرار کرد، رفت پناهنده شد. از ترس فرعون فرار کرد، انسان کامل شد. اینو نفهمیدی؟ یعنی روزگار بردش تا بره و تغییر رژیم کنه. اجازه داشته. اجازهش در استعدادشه. استعداد کی داره در نطفه؟ اون خوشگله که باید بده. اینا همش به هم ربط داره. و بعد میاد بیرون، آدم کشته، یه قاتل. حالا چه کارهایی او شبا کرده اونجا تو قصر فرعون ما نمیدونیم که واقعا. یا قاتل، اینو حداقل میتونیم بگیم به جرأت که قاتل بوده، یا آزاده آدم کشته، فرار میکنه و بعد میرسه به انسان کامل دوره زمانش، بهش چیزی یاد میده، چوپانی میکنه، بعد میاد رژیمو عوض میکنه، دینتو عوض میکنه، فکرتو عوض میکنه، خردتو عوض میکنه، ساختار رو همه رو میریزه به هم. تا الان هم اسمش هست. خب الان بگو ببینم، قبل از موسی اسم فرعونش چی بوده؟ آقا حسین چه میدونیم؟ بعدش چی بوده؟ نمیدونیم. اون موقع تو لیبی کی بوده رئیس جمهور؟ پادشاه؟ نمیدونیم. نهایتا اگر موسی پادشاه مصر میشد بازم نمیدونستی کیه. الان ولی اسمش هست. خیلی مهمه. یعنی الان میشناسیش کاملا. 30 سالگی میاد، 33 سالگی میره. اسمش هست جیزس. همه میشناسنش. این نطفه تو استعداد درونی اون آدم هست. پس استعداد نمیشه کارش کرد، ولی در استعدادی که تو داری از اینو نصفی میگی که شما میتونی کشف کنی و یه چیزایی توش بفهمی. یعنی الان تو استعداد من وجود داره که من میتونم پولدار شم، اما چقدر پولدار شم توش وجود نداره. چجوری پولدار شم هم وجود نداره. یعنی در عالم جبروت نوشته شده، از این نصفی میگه نوشته شده که من پولدارم، من استعداد دارم که در شکم مادرم به دنیا آمدم، نجوم، کهکشانها، شتاب جاذبه، میدان مغناطیسی، مامی، بابا، محیط. محیطم تأثیری داره که شما الان وسط سوئد بدونیم چه شد، سبزه، آبیه، کم نوریه، بیماریه، ولی ما فکر می‌کنیم خیلی مهمه. حالا کمبود یک ویتامینه که شما چشات آبیه، وگرنه بهترین چشم مشکیه. حالا موهای پرکلاقی، زیبایی‌های مثل من، حالا من کاری به خودم نمی‌خوام بگم، ولی شوخی می‌کنم، اینا ویتامین‌های مشخصیه. پس محیط و همه اینا دست به دست هم میده تا این بچه به دنیا میاد. هر ثانیه‌ای که به دنیا میاد، ثانیه بعدش معلوم نیست بچه چی میشد. یعنی الان حسینی ثانیه‌ای که به دنیا اومده، اگر یه ثانیه دیگه به دنیا میومده، الان تو وزارت اطلاعات میذاشتی ناخون میکشیده، جزء خودشون بوده. و تو به من داشتی فوش میدی، قاسمی نشسته رو آنتن به من فوش میداد. اگر یه ثانیه قبلش به دنیا اومده بودم، اصلا داشتم همون فیزیکو میخوندم، داستانم تموم شده بود. اینقدر تاثیر داره، منطقی هم هست. قدیمای مسئله هست، میگن که وقتی جورابتو درآوردی تصمیم گرفتی که پاتو بذاری تو رودخونه، بلفور جورابتو از پات درار، پاتو بکن تو رودخونه تا این آب بهت بخوره، اون انرژی که قراره بهت برسه، زیرا که آب بعدی، یعنی چند ثانیه بعد، اون آب نیست که میخواسته بهت حال بده. و دقیقا مثال مشخص فاصله دماغ و دهنه. ببین فاصله دماغ و دهن یه سانتیمتر، ولی با دماغ نمیتونی غذا بخوری، باید با پایین بخوری. یه سانتیمتر فاصله، ببین چقدر تأثیره. از هر جا قاشقو فرو کنی غذا نمیره تو حلقت، فقط یه سوراخی وجود داره که فرو میکنی توش، غذا میره تو پایین، میاد پایین. آقا من هی قاشق کردم تو دماغم نشد، میگم چرا چاق نمیشم؟ چاق نمیشه عزیزم، میگم تو دماغت هم خراب میشه. کردم تو یه سوراخ بالاتر بود، اونم سوراخ بالا و پایین نداره، همین وقتی فشار بدی به هر جایی نابود میشه. یه سوراخی وجود داره میشه دهن، غذا باید بره تو اون سوراخه، فقط اونجاست، جاش مشخصه و انرژی‌های جهان هستی هم مشخصه. پس انسان‌های کامل هم اینجوری هم میبرنشون، میبرن برای اینکه برسونن به اونجایی که به تکامل، بعد بهش بگن که حالا میخوای برگردی کمک کنی یا کمک نکنی و خیلی چیزهای دیگه. هر چیزی در جهان مشخص و معلومه. میریم سراغ شعر مولوی. مولوی رازهایی که توش میگه، رازهایی که مشخصه، یعنی این که اگر کلمه به کلمه‌شو نفهمیم، نمیفهمیم رازش چیه. میگه بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. این چه ربطی به تو داره بخونیش؟ چه ربطی به حسینی داره بخونه؟ الان 7 میلیارد مردم جهان اصلا حق ندارن این شعر رو بخونن. اصلا این شعر حرام خوندنش، اصلا تفسیری نداره تو راجع به این شعر. با اجازه کی این شعر رو بخونی؟ حالا بری آهنگم بسازی. با اجازه کی بسازی؟ کی به تو گفته این پیام مولوی رو باید برسونی؟ حالا رفتی حالا دورم تو انگلیس دیدی که بتونی عرفان هم حرف بزنی، قلم به سلم به چهار تا کلمه بچسبونی به هم دیگه، هیچی هم نفهمی. بدون اجازه صوفیان مولا میشه و خودتو پسرتو میفرستی اونجا و چهار تا آدم تو تهران و دو تا آدم تو اونجا و مولوی شناس عارف، بعد بی بی سی هم دعوت میکنه به عنوان مولوی شناس. چرا؟ چون میترسه، این سگ میترسه یه صوفی رو دعوت کنه، نابود میشه، جهان نابود میشه. امشب صوفی بره بالای فاکس، جهان نابود میشه. یعنی فردا دیگه کسی بیرون نمیاد، همیشه میگه آقا خبری چی شد؟ ما چرا اینا رو نفهمیدیم؟ دو الان میگه بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. یعنی شما روح پذیر نیستی. یعنی پس داره میگه یک گروهی فقط وقتی میمیرند در عشق میمیرند، روح پذیرند، بقیه گاف پذیرند، بقیه خر پذیرند. دوباره برمیگم، عزیزالدین نصفی چی میگه؟ میگه آقا لحظه ای که نطفه میفته تو رحم، رو بچه تاثیر داره. صورت بچه درست میشه که الان دانشمندا هنوز نمیدونن صورت بچه رو بعد چجوری تغییرش بدیم. هر کدوم با هر کدوم دیگه قاطیشه یه شکل دیگه میشه دیگه. حد مینیمم 200 هزار تا شکل متفاوت با اثر انگشت متفاوت در شکم مادر هست که یکیش انتخاب شده. زمانی که روح در اون دمیده میشه و زمانی که از شکم میفته بیرون، دقیقاً اگه اینو خوب بهش توجه کنی داره داستان آفرینش توضیح میده. من برمیگردم از اول داستان آفرینش، چون بعد به این روحه برسیم. کتابای دینی میگن خدا شروع کرد، گفتش که ملائک گفتن چرا این کار میکنی؟ گفت شما نمیدانین چه خبره. بعد آنگاه خدا دمید و انسان آمد و گفت اخرجوا من الجنة. دوباره اصلا قشنگ از این نصفی توضیح دادیم. میگه کی؟ میگه زمانی که نطفه در رحم میفته. پس قبل از این که روح دمیده بشه باید یکی حامله شده بشه. اینو هنوز ما نمیدونیم. ما داستان ادیان از زمانی خوندیم که خدا دمید تو انسان، فرشته هم جیغ و داد کردن نکن این کارو، نکن این کارو. فقط اینجا شو میدونیم. قبلش یکی حامله شده، ما نمیدونیم. پس داستان از اینجا شروع میشه، از این نصفی میگه. میگه یکی حامله شد، صورتش هم درست شد. اینجا هم بعضی از یهودی ها توضیح دادن، ولی توی کتاب های دیگه نیست. این که میگن خدا از زمین جبرئیل و فرستاد خاک برداشت، از آسمان هم خاک برداشت، فشار داد، یه آبی زد توش و گل درست کرد، از این گله یه شکل درست، یعنی این صورت بچه رو توضیح میدن. میگه پس یکی حامله بود، بعدش صورت بچه توش درست شد. صورت بچه باید درست شده باشه، پس یه حامله میخواییم، یه صورت بچه درست شده. وقتی اینا درست شد خدا توش دمید، وقتی دمید این روحش درست شد. بعد از این که روحش درست شد زنده شد، بعد جا تنگ اخرجون من از جنت شد، از جنت رفت بیرون، از شکم مادر رفت بیرون. قشنگ میگه که بعد در چهار جا زمان آمدن بیرون از شکم مادر، این اخرجون من از جنت. پس نه جنتی وجود داره، نه بهشت و جهنمی وجود داره. یکی باید حامله شده، یکی دمیده توش. الان هم نمیدونیم کی میدمه توش که مامانا. الان 3.5 میلیارد حامله میشن خانوما، نمیدونیم کی میدمه توش. همین زرتی و بچه میاد. جسمشو میفهمیم، این که در جبروتش چی هست نمیفهمیم. دقیقا داره داستان آفرینش توضیح میده. بعد یه جا تنگه، به آدم گفتش که جات خوبه؟ گفت آره میخوریم میخوابیم، همینجا داریم دستشویی میکنیم، اسمش بهشته. گفت نه بابا این شکم مامیه، بابا حامله است، بیا بیرون بهشت واقعی میبینی. اخرجوا من الجنت، همه هم گریه میکنن، فحش میدن به حضرت آدم. حالا مثال حضرت آدم، ما را انداخت از بهشت بیرون، ناراحتی چند سالت، 40 سال میگم شکم مامانه، دوباره زندگی کن تو، میخوری میخوابی دستشویی، هیچ اختیاری هم نداری، هیچ مشکلی هم نداری. به شکم مامان بر میگردی؟ نه آقا حسینی، پس به بهشت هم بر نمیگردی. بفهم، بهشت احمقانه ترین مکان جهان هستیه. یک گاو بر میگردی تو بهشت. من رشد کردم اومدم بیرون که جهان هستی رو ببینم، کهکشان رو بگن شکم ننم. یعنی اوج محبت ادیان اینه که من بگن شکم ننم. دو در دو، یک در دو، تازه جیغ داد، تنگ، لا آب، خونخار، خون مامی بخور همونجا. بس این واقعیت نیست. واقعیت اینه که ادیان تو رو بعد میخوام بگم شکم مامان. عرفان و تصوف میگه شکم مامان طویله است، بر نگردی ها. میگه پس چیکار کنم؟ میگه ما از بالا ایم و بالا میره، ما بر نمیگردیم، میریم بالا، میریم بالا موضوع رو بفهمیم. و احمق ها برات میگردونن. آقا 108,000 ساله کشیش و خاخام و آخون موبد دارن به تو یاد میدن برگرد شکم مامی. عرفان و تصوف میگه آقا نه ترس بمیری، برو جلو، برو جلو، ما پشتتیم، نه ترس، باید بفهمی. بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید. پس غیر این عشق هر کسی مرد اصلا مهم نیست. مرد واقعا چجوری مرد؟ زبالا هست ولی بالا هنو نرفته. میرود؟ حتما میرود. به جز گروهی که صوفی کشن، تنها در تمام اهل تصوف تنها کسانی که صوفی رو کشته باشن و یا انسان کاملی رو بکشن یا کشته باشن، اینها ابد و در در مکان خاصی هستند. بقیه مردم اینجوری نیستن. اینها مشکلشون چیه؟ یعنی اگر انسان کامل دوره‌ای کشته شه، اون انسان کامل ببخشه، خدا ببخشه، پیامبرا ببخشن، موجودات ببخشه، جهان ببخشه، تا وقتی که یک ریستارتی اون دوره نبخشه این بخشیده نمیشه. یعنی اگر انسان کامل الان کشته شه، من مثلا من بشناسم انسان کامل نمیبخشم، مثلا بطن موضوع میره فراتر از این حرفا. به جز اونا همه بقیه بالا میرن، اصلا بالایی مسیرشون بالاست اصلا. ولی الان اشکم مامان اومدیم کره زمین بالا رفتی؟ نه آقا زیری بالا نمیدید، ما پایین اومدیم. حالا شاید پایین اومدی. کدوم بالا؟ بالا یعنی از این کثافت خونه بخور و بخواب و دستشویی کن، بیا بیرون بفهم، برو کار کن، نگو چیز کار، بیا بیرون ببین چه چیزایی هم. پس حوا کی آفریده شد؟ حوا منظورش زن نیست، منظورش جفته. خب وقتی تو شکم مامان باشی، چه مرد باشی چه زن باشی، جفتی بغلت نداری که باشه ازدواج کنی، که وقتی اومدی بیرون یه شکم دیگه، یه جفت دیگه اومده بیرون که با هم ازدواج می‌کنه. حوا هم اینجوری وجود اومدن با آدم. کجا هم دیگه رو پیدا می‌کنه آدم و حوا؟ خارج شکم مامی‌هاشون. منطقی هم هست. اخر جومن از جنت، از جنت جفتشون رفتن بیرون اومدن تو جهان هستی، هم میگه الان باید پیدا کنه، یکی تو ایتالیا هست یکی وسط ژاپنه، به هم میرسن و هم ازدواج میکنن. بعدت میگردونم تو شکم ماما. ببینیم سقراطی یعنی این، افلاطون مولوی یعنی این، یک موضوع رو برمیگردیم هی اون تو ببینیم چه خبره. بمیرید بمیرید در این عشق، فقط در عشق اون خوشگله میشه مرد. چجوری بمیریم؟ یواشش برنامه صد به بعد توضیح میدیم مرگ و توضیح میدیم چیه، از طرف کتاب‌های اهل تصوف، نه من توضیح بدم، ما شاسکولتر از این حرفیم، از روی مطالب تصوف. بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید، میفهمید؟ نه قاسم منم نمیفهم، ناراحت نباش. در این عشق چو مردید همه روح پذیرید. تازه روح پذیرید، روح پذیر یعنی چی؟ یعنی آهنی رو میری سمت آهن ربا، یعنی میدان مغناطیسی گرانش ها اونجا تأثیر داره. آقا حسین من طلا هم نمیریزم تو اون خوشگله، من طلایی ولی نمیریزم، جذب آهن ربا نمیشی، آهن ربا آهن جذب میکنه. بمیرید بمیرید و از این مرگ نترسید، که از این خاک برایی سماوات بگیرید. سماوات بگیرید یعنی میری بعد بعد زمان. چرا؟ چون تا وقتی سماوات هست بعد زمان هست، تا وقتی خورشید میچرخه در فضای جهانی، زمین داره دور خورشید میچرخه در فضای جهانی، کهکشان راه شیری داره میره، آرومادا داره میره، تا وقتی داره میره زمانه، تا وقتی داره میادم زمانه، تا وقتی داره پیر میشه زمانه، تا وقتی به گذشته و آینده و حال زمانه. پس میگه که از این خاک برایید سماوات بگیرید، یعنی میری جایی که کل سماواتو میفهمی، اونجا بعد زمان از بین میره، دیگه زمانی وجود نداره. بعد حالا بعد برگردی ببینید در شکم مامی جدیدت این که سماوات توش بوده چه شکلی بوده، حالا اشعه ایکس بعدی بعد تولید شده بره، دوباره دانشمند میاد بیرون، دوباره بعد ماشین سوار شیم، دوباره همت بعد بریم کجا؟ بریم بریم ببینیم تو این زیر میکروسکوپ چی میبینیم، بالا تلسکوپ چی میبینیم، اصلا عمقش فرق میکنه. این دفعه دیگه نوری وجود نداره که نوری انحنا پیدا کنه بگیم شبیه طاق انحنای فضا به وجود بیاد، حالا از این سوراخ رد میشیم شاید بتونیم در بعد راحت تر از این فاصله برسیم جای دیگه. فاصله یعنی دنیای مجازی. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برای سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یه جایی داره توضیح میده تو بدن، یعنی اینجا داره توضیح میده که من اگه میبینی میمیرم به خاطر اون عشق میمیرم، قبل از اینکه بمیرم بلدم اینو از نظر علمی چیکار کنم. این موجود، یه موجود اینجا داره اشاره میکنه، میگه این نفسه مثل بنده. خب اگه بند باشه شما همچو اسیرید، یعنی پس میتونید تا یه جاهایی برید دیگه، بنده دیگه، چهار دست و پاتو نبسته، یعنی یه بنده، یه چیزی. یعنی وقتی که شما میمیری یه چیزی ازت کنده میشه، یعنی بجز جسمت، یعنی بجز بدن، یه چیزی دیگه هم تو با تو کنده میشه. خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کار بد میکنی، آدم میکشی، دزدی میکنی، خیانت میکنی، اینا میکنی، یه شکلی میشه به نام مثلا نفس فرض کن که چسبیده به دم مثلا باسن روحت. وقتی میمیری روح بالا نمیره، این چسبیده گرش گرفتش نمیذاره بره بالا. مثلا میگه مثل بالونه، گیره، باید یه چیزی رو بدی پایین تا این بالون بره بالا. اون چیه که از تو بالون میندازن پایین که بالون میره بالا؟ یکیش پوله، یکیش پسته، یکیش مقامه. اینا رو باید بندازی از این بالون بیرون. بالون بالا نمیره، سنگین تر از اینه که بتونه بره بالا. روح هم همین شکلیه که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. یعنی همه شاهید بعدش، همه شاه میشن. منطقیه، علمیه. الان توضیحش باحاله. بمیرید به پیش شاه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. پس بعد برید اون خوشگله رو پیدا کنید، دور پاش بمیرید. پس اون داستان کشته شدن زرتوش ابراهیم، همون زرتوش، کشتن بچهش اسماعیل رو داستان، قربانی کردن داستانه. پس عید قربان، این عید قربان نیست که مسلمان ها میگیرن. عید قربان 108 هزار ساله است. و بکشی یه کسی، یه چیزی رو باید بکشی. کیو باید بکشی؟ وسط خیابون باید بکشی؟ ای با خدا مرگم بده، ما سوسکم نمیکشیم آقا حسینی، ما تازه ویجیتریانیم، گوشتم نمیخوریم. مرسی که مرامه رو گوش کردید. شما را همون میسپارم به بعد زمان، زیرا که بعد زمان بهترین چیزیست که شما را اینجا صفر چسبیده است. و این بعد زمان چو بند است و شما همچو اسیرید. نفس دارای بعد زمانه، شما را به نفست میسپاریم تا بشناسیش. وقتی که میخوای ولش کنی گریه براش نکنیم. وقتی میخوای سر نفستو ببری با خوشحالی ببری، بدونی چه کثافتیه. بری تو زندان اوین شکنجه کنن، پاهاتو در بیارن، ناخوناتو بکشن تا بفهمی چه حکومتی بر سرته، که وقتی خواستی بری یا قهر کنی دلت براش نسوزه. نگاه نکنی اونم زن داره میره بچهشو بوس میکنه، نه، اون جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اون صورتش بشره و روحش نیست و داستان فرق میکنه. شما را به نفست میسپارم تا بشناسی این کثافت رو، برای بریدنش و نجات خودت به جهان دیگر. بدرود.
گوش عشق آری زبان خواهد عشق فهم عشق آری فهم عشق آری بیان خواهد عشق فهم عشق آری بیان خواهد عشق با زبان دیگر این آواز نیست گوش دیگر گوش دیگر لایق این راه